السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در عواملی بود که سبب زهد میشه. عوامل بر دو قسمت بود: عوامل علمی و عواملی که عملی است. 12 تا عامل علمی داریم که اگر انسان علم داشته باشه تولید زهد میکنه اون علم، و 12 تا راهکار عملی. 18 تا راهکار عملی داریم که اون عملیات را اگر انسان انجام بده باز به نتیجه زهد منتهی میشه. تا دیروز 6 تا عامل علمی رو گفتیم، انشاءالله به لطف الهی 6 عامل دیگه شم عرض بکنم. یکی از علومی که ما رو زاهد میکنه علم به هدف خلقت انسانه، یعنی بدانیم برای چی آفریده شدیم، مقصد کجاست. این فهمیدن مقصد مهمه در دلکندگی ما از دنیاست، چون مقصدی که خدای متعال برای ما ترسیم کرده اصلا نتیجهش تو دلکندگی است. من مثال حسی بزنم، شما از اینجا میخواید برید زیارت مشهد مثلا، حالا تو مسیر هم یه جای خوش منظره ای رو دیدید، مقدار ایستادید، اگه بخواید از این مکان خوش منظره دل بکنید، یکی از راهاش اینه که در ذهنتون توجه به مقصد رو تقویت کنید، شوق به مقصد رو پیدا میکنید. این علم سبب دلکندگی میشه. یعنی یه وقتی میگید ما اصلا راه افتادیم برای رفتن به اون مقصد، این علم سبب میشه که میگید پس بلند شیم حرکت کنیم. حالا بلند شیم حرکت کنیم نه اینکه اصلا استفاده از این منظره نکنیم، نه، در حد نیاز، در حد احتیاج انسان استفاده شو میکنه از اون مناظره، اما در حد ضرورت میمونه دیگه، بیشترش حرکت میکنه. ما انسان ها اگه بدونیم هدف خلقتمون خدایی شدنه نه خدا شدن، چون خدا شدن معنیش اینه که واجب الوجود هم بشیم، وجود ما هیچ وقت واجب نمیشه، بلاخره ما همیشه ممکنیم، ممکن است باشیم، ممکنه نباشیم. این ممکنه باشیم یا نباشیم، بود و نبود ما علت میخواد. علت میخواد یعنی بود و نبود ما به اراده دیگری است نه به اراده خود ما، در حالی که خداوند اینطور نیست، او وجودش از خودش واجب باشه، معلول علت نیست، ذاتشو دیگری به وجود نیاورده. خب حالا این البته باید اثبات هم بکنیم، حالا چون بحث ما بحث خداشناسی نیست نمیخوام دلیلشو ذکر کنم، اما وقتی دلیلشو دانستیم عقل ما کاملا این رو پذیرفت، خیلی روشن میشه بحث. بعد میگیم خب ما اومدیم تو این دنیا، خدا از ما چی خواسته؟ ما رو آفریده. میگیم باید خدایی بشیم. خدایی بشیم یعنی تمام صفات خدا رو ما باید پیدا کنیم به جز همون صفت واجبیت، همون نکته‌ای که میگن فرق بین احد و احمد همینه، یعنی خدای احد با قیام هستن یه تفاوت تو میم دارن. این میم همون میم ممکن الوجوده که پیامبر ممکن الوجوده، اگه این ممکنیت ازشون بگیرید دیگه میشه خدا، و هیچ وقت هم نمیشه بگیریم. ما هم باید مثل پیامبر بشیم، بگم مهدی گونه بشیم، علی گونه بشیم، یعنی همون صفات ائمه رو کامل پیدا کنیم. اونا ببینید چه قد زیبا مسئله خداوند شدن، ما باید مسئله خدا بشیم. این هدف رو که الان نمیخوایم روش صحبت بکنیم و باید جداگانه ارزش رسیدن به هدف رو بدونیم چقدر زیباست، اصلا اومدیم تو دنیا بر رسیدن به اون هدف. اگه این هدف رو از نظر علمی برای خودمون خوب جا بندازیم و بفهمیم به کجا باید برسیم، این علم ما رو زاهد تو دنیا میکنه. یعنی دیگه از این زر و زیور دنیا دل میکنیم و ما میخوایم به اون مقصد خودمون رو برسونیم. لذا با کمبودها، با مشکلات میسازیم، حرکت میکنیم، میریم. این روایت رو دقت کنید که چطور بحث هدف خلقت رو با زهد در گروه هم انداخته. میگه بدان از نظر علمی، میگه بدون که تو برای چه آفریده شدی تا زاهد تو دنیا بشی. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید انک لن تخلق للدنیا، ای انسان تو برای دنیا آفریده نشدی، هدفتو دقت کن چیه، فزهد فیها و اعرض عنها. حالا که هدف دنیا نیست، پس نسبت به دنیا باید بی‌رغبت باشی، احراز از دنیا باید بکنی. حالا من این مثال ماشینه که زدم، گاهی وقتا ماشین تو مسیر که داریم یه خرابی های پیدا میکنه. شما هم راننده هستید، اگه این خرابی ها خرابی باشه که ضرر به راه رفتن ماشین نزنه، باش میسازید، بگید با این مشکلاتش من میسازم. حالا در ماشین یه مقدار سر و صدا پیدا کرد، بوق ماشین خراب شد، شیشش بالا پای نمیره، میگه تو نیست، من از وسیله میخوام به مقصد برسم. این مقصد رو زنده میکنید تو ذهنتون، دل میکنید از این ابزارها. اما یه وقت ماشین پنچر میشه دیگه، اونجا میگید نمیشه کاری کرد، ماشین راه نمیره. اینه میگم پیاده میشید به اندازه ضرورت. ضرورت اینجا چیه؟ همین گرفتن عیب ماشینه. عیب ماشینه میگیرید تا بتونید راه برید. استفاده ما از دنیا اینطوریه که گاهی وقتا یه مقدار زیور، زینت، یه چیزای مازاده بر احتیاجات ما، خب اینا هست، بالاخره خیلی ها توجهشون به همین زینت هاست. آدمی که توجه به هدف داره از اینا میگذره، به حرکت خودش ادامه میده. اما یه وقتی که مریض میشه دیگه، مریضه نمیتونه کارش بکنه، دندونش داره درد میکنه، معدهش خراب شده، پاش درد کنه، خواهی جو دیگه ناچار بره معالجه بکنه، ناچار یه مقدار به جسمش برسه. مقداری که ضرورت داره انسان عاقل به جسمش میرسه، جسمش رو سالم نگه میداره، اما زوائد رو ازش صرف نظر میکنه. هشتم از علومی که انسان رو زاهد میکنه، علم به اینه که بدانیم در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقابه. اینم یه علم خیلی مهمی، و داستان سلمانو شنیدید که وقتی میخواست از دنیا بره گریه میکرد و میگفت پیامبر از ما خواسته بودن که زیاد چی جمع نکنیم، اما من میترسم اینا زیاد باشه. حالا اون بیننده میگه من نگاه کردم دورورشم زیاد چیزی نبود، یه جولی بود که از پوست گوسفند زیر پاش بود و یه آفتابه بود و یه ظرف گلی بود و یه دوست چیز اینطوری. میگه و سلمان از همینم نگران بود. اینا نمیخوام عرض بکنم که ما هم تو زندگی اینطور باشیم، میگم ببینید اونها چه بودن. همینی که انسان بدونه دا، اینا چه میکرد؟ نگران این بود، گفت اگه اینا حلال باشه اون طرف نگه میدارن، حسابرسی میخوام بکنم، معطل حسابه، حرام هم اگه باشد که دیگه بدتر عقاب داره. یه بارم گن بهلول شوخی میکرد، به هارون گفت که بیا رو این آتش وایسا، یه آتش زیادی درست کرد، یه سنگ هم روش گذاشت، این سنگ خیلی داغ شده بود، گفت وایسا رو این سنگ فقط فهرسته اموالت رو ردیف بکنه، بگو و برو. هارون دید نمیتونه این کار بکنه، فقط وایسا رو اینجا فقط اسم اموالشو املاکشو فقط اسامشو فقط ردیف بکنه. حتما یکی دو شبانه روز طوری کشید و به بهلول گفت خودت این کارو بکن ببینه. بهلول هم یه لحظه پاس گذاشت رو سنگ، گفت بهلول خرقه نون جو و سرکه، آفرید اون طرف، گفت من یه خرقه دارم نون جو و سرکه، دیگه چی دیگه هم ندارم، حساب رسی منه. حالا تو قالب این داستان بهلول چی میخواد بگه؟ خواهد بگه شما روز قیامت اگه بخوای فهرست اموالتن فقط حلالاشان بگم وایسا اینا فهرست کن، ببین چقدر معطل میشه. چه تعبیرهای زیبایی که ائمه ما اینا رو یاد ما دادن. از امام صادق علیه السلام یک کسی پرسید زاهد تو دنیا کیه؟ قال الذی یترک حلالها، زاهد کسیست که حلال دنیا را ازش صرف نظر میکنه، به خاطر چی؟ مخافت حسابهی، چون ترس از حساب داره. و یترک حرامها مخافت عذابهی، از حرام دنیا میگذره چون خوف از عذاب داره. این خوف ها که ما اسمشو علم گذاشتیم، گفتیم میداند که اگه حلال باشه حساب داره، میداند اگه حرام بشه عقاب ده، این میداند و او رو زاهدش میکنه، لذا از حرام که هیچی استفاده نمیکنه، حلالش هم تا ضرورت نشه استفاده نمیکنه. مثل اون ماشینه که گفتم حالا در و دیوارش خراب میشه، صندلیش خراب میشه، آدم میره به راهش ادامه میده تا وقتی که پنچر بشه، نمیدونم بنزینش تمام بشه، اون دیگه راه نمیره، میگه باید چاره نیست دیگه. نهم از علومی که انسان رو زاهد میکنه، علم به ارزش آخرته. حالا این علم به تعبیر مرحوم والد ما میگفتن خوب است انسان باور بکنه، گفتن اگه کسی باور کرد ثواب ها را رفتارش عوض میشه. چون مثال نماز جماعت رو میزدن گاهی، یکی حالا تو نمازشون شرکت میکردید بارها اینو شنیده بودید ازشون، گفتن که نماز جماعت وقتی به 10 نفر رسید که منظور 10 تا 10 تا مأموم نیست، 9 تا مأموم و امام جماعت هم یکی جمعا 10 تا بشه، وقتی به 10 نفر رسید دیگه لا یحصیه الا الله، ثواب این نماز رو فقط خدا احسان میتونه بکنه، هیچ کس نمیتونه احسان بکنه. وقت مراجع تقلید تو رساله هاشون این مثال زدن، میخوان روایت معنا کنن، میگن اگر تمام اجنه و تمام ملائکه نویسنده بشن، که میدونید میلیاردها ملک و اجنه همه اینا نویسنده بشن، تمام درختان عالم قلم بشه، تمام آبهای دنیا اینا مرکب بشه و بخوان ثواب یه کدی نماز جماعت رو بنویسن، نمیتونه. روایت که لا یحصیه الا الله، وقتی ایشون روایتی که میخوندن بعد میگفتن خوبه که انسان باور کنه، یعنی اون کسی که باور نکرده هنوز به راحتی جماعت از دست میده با یه بهانه ای، من نمیدونم حالا کجا برم، حالا مشتریه، حالا هوا گرمه، حالا سرده، اما اون که باور کرده باز خدا رحمت کنه بر ماهی صفوی قومی رو، به شما پدر ما یه سفر رفته بودن سامر راه تو سن جوانی شد، گفتن پیش از دار بود رسیم سامر راه، پدر ما ماهی صفوی گفته بودن اینجا تو سامر راه امام جا جماعتایی که نماز میخونن تو حرم جای دیگه کدومشون رو میشناسید که بریم نماز اون رو با جماعت بخونیم؟ های صفحه گفته بودن نمیشناسن. پدر ما گفته بودن خب پس الان باید حرکت کنیم بریم تحقیق بکنیم، چون زور دیگه فرصت نیست، زور که بشه بخواهم تحقیق کنیم دیگه نماز دستمون میره، الان باید تحقیق بکنیم. ما گفتن تازه رسیده بودیم ما اساسا رو گذاشتن، از زودشون رفتن از اون مسافرخونه رفتن بیرون، رفتن یه نیم ساعت بعدش اومدن با خوشحالی گفتن یکی پیدا کردن، خاطرشون جمع شد که زور که میشه فلان جا میریم جماعت، امام جماعت شد بررسی کردن فهمیدن فلان جا از عادله میشه اختلاع کن. این مال چیه؟ این نگران همون ثوابه، میگه اگه باور کردین یه چی ثوابی از نا حاضر نیستین نمازونه به یزودی با فراده بریم جلو. باور کنیم، حالا عرضم اینه، اگه ما باور کردیم ارزش ثواب آخرتی را، اون باوره دلمون از دنیا میکنه. چرا؟ چون این دنیا محبتش مانع وصول به آخرت میشه، و اگه من بخوام به جایگاه خوبی تو آخرت دسترس پیدا کنم الان باید حرکت کنم. من مثال امتحانای کنکورم بزنم، حالا جوانیست میبینید شب و روز داره زحمت علمی میکنه، خودشو به آب و آتیش میذاره، هوا گرم عرق میریزه نشسته درس میخونه، شب خوابش میاد خوابه به خودش آرام کرده داره درس میخونه. برای چی؟ این ارزش قبولی تو کنکور خوب فهمیده، هرچی اون ارزش بیشتر برای جا میفته دلکندگیش الان از دنیا بیشتره، یعنی زحمت افته اصلا نمیفهمه، غذاش درست نمیخوره، خوابش همینطور، استراحتش هوا گرم سرد. این مال اینه که ارزش اون مقصد خوب میدونه، ولی اگه اون ارزش و مقصد درست ندونه الان به راحتی میخونه، اصلا درسش هم باشه میکنه برای شب امتحان، شب امتحان هم یه چیزی حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشه مطالعه میکنه میره داره، یه ما نمره قبولی بیاریم بس دیگه خودش اینطوری راضی میکنه. حضرت امیر علیه السلام می فرمان کیف یزهد فی الدنیا من لا یعرف قدر الاخره. از رو تعجب ازت میگن، میگن چطور میشه یک کسی زاهد تو دنیا باشه در حالی که ارزش آخرت آنو نشناخته نفهمیده؟ نمیشه این. این مفهوم روایت این میشه که اگه انسان فهمید ارزش آخرت را، علت زهد او در دنیا میشه. باز در جمله دیگه اینا در قرار و تکم روایت ها فرمودن لو صح یقینک، اگه یقینت صحیح بود و درست بود، لمس تبدل تلفانی بالباقی، تبدیل نمی کردی باقی رو به فانی. من روایت رو حالا فانی به باقی دیدم اما ظاهرا غلطه، تبدیل فانی به باقی غلطه، تبدیل باقی به فانی درسته. حالا اینا ممکنه اشتباه چاپی باشه. میفرماد اگر یقین داشتی، باور کرده بودی، قیامت و خوف شناخته بودی، تبدیل نمی کردی باقی را، باقی که قیامته، اینا تبدیلش نمی کرد به امر فانی. ولا بعت السنیه بالدنی، سنی یعنی چیزی که خیلی با شکوه، درخشانه، بسیار عالیه. فرمود اگر قیامت رو شناخته بودی ارزشش، هیچ وقت یه چیز با شکوه ارزشمند رو نمیفروختی به یه چیز دنی، یعنی پست دنیا. این که الان دل میبندی به دنیا به خاطر که اون سنی رو نشناختی، یعنی اون چیز عالی، عالی رتبه، با شکوه رو اون رو نشناختی. دهم از مواردی که باز علم و ما رو زاهد میکنه اینه که بدانیم زهد از دست دادن نیست، بلکه تبدیله، یه چیو میدیم یه چیز بالاتر میگیریم. اینم این علم خیلی مهمه، چون اکثر افراد فکر کنن زهد یعنی از دست دادن، بعد میخواد خودش رو راضی بکنه به این از دست دادن، قانع میخواد بکنه، میشینه فکر میکنه چون از دست دادن ضرر میدونه و میگه عاقل این نیست که یه چیزی رو از دست بده. ما تو جواب میگیم که برای اینکه خیلی به راحتی انسان زهد رو بپذیره باید بگیم زهد تبدیل است، یعنی یه چیز از دست میده یه چیز بالاتر میگیری. خب اگه اینو انسان باور کرد به راحتی تبدیل میکنه. خب دو تا روایت و اینا رو روایت هم قبلا خوندم، اما الان نگید به من تکراره، دارم بحث الان جایگاه علتها رو دارم میگم که این علم به این که ما در زهد فقط چیز از دست نمیدیم بلکه یه چیز دست میدیم یه چیز بالاتر میگیریم، مثل یه معامله مونه. یا شما فکر کنید تو معامله یه چیز هدیه کردید هیچ چیزش نگرفتید، خب ممکنه تعامل بکنید بگید برای چی از دست بدم، اما یارد میگه یه چیز میدم یه چیز میگیرم بالاترش هم میگیرم، خب راضی میشه. در زهد انسان دلش از دنیا میکنه اما ثوابای آخرتی رو به دست میاره، اون کمال معنویشو، یا الان گفتیم هدف خلقت رو بهش میرسه. رضا فرمود از زهد و ثروتون، زهد خودش ثروته. حالا این زهد ثروته سو یه بارم گفتم این دو تا معنا داره، یه معناش اینه که شما درست دلتو از دنیا کندی در زهد، اما عوضش کمالات آخرتی به دست آوردی، درجات آخرتی به دست میاری. گاهی اینه معناش، گاهی هم میگیم خود زهد یه کمال اخلاقیه به خاطر این ثروته، اصلا کار به تبدیلش هم نداشته باشی. هم که یه انسان دل نمیبنده به یه چیز پستی، این آدم با شرافتیست، خودش یه کماله. به این زودی هم این کمال تو افراد پیدا نمیشه. یه بچه رو ببینید چطور به یه شکلات دل میبنده، گاهی وقتا هم این شکلات فریبش میده، چون یک کسی میاد یه شکلات بهش میده میگه این گردنبند طلا را بده به من، اونم فوری بهش میده چون گردنبند شیرین نیست براش، نمیدونم چقدر اون را راحت میده اما شکلات رو میزه تو دهنشون شیرین. اما همین بچه 10 سال دیگه 20 سال دیگه بزرگتر میشه، ببینید حاضره گردنبند رو بده بزشی شکلات بگیره. خود این دل نبستن به دنیا، دل نبستن به این شکلات ها، خود این یه ثروته، یه ارزشه، انسان بفهمه فوق دنیا ارزش داره. در جای دیگه حضرت فرمودن از زهد و متجرون رابح، زهد یه تجارت سود دهنده ایست، خود زهد تجارته، از دست دادن نیست، گرفتنه. 11 از چیزایی که ما رو زاهد میکنه علم، علم به زهد پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، که اینم تو روایت صریحا داره، میگه اگه یه جایی دیدی دلت هی وسوسه میکنه، ناراحتی از اینکه نداری، فرمود فوری علم به زهد پیغمبر رو در خودت زنده بکن. یعنی وقتی توجه میکنی که پیغمبر چطور ساده زندگی میکرده، اون شما رو زاهد میکنه، در حالی که پیغمبر همه چی در اختیارشون بود، به راحتی میتونستن طلا بکنن، به راحتی وقتی به درخت میگن بیاد جلو میاد جلو، میتونن به درخت میگن طلا بده طلا میده. سلمان فارسی و زندگیشو خیلی زندگی شیرین هم داره، مفصله در بهار علامه نقل میکنن، چون حدودا 350 سال تقریبا زندگی کرده سش، که حدودا 300 سالشو قبل از بعثت پیامبر و مسیحی بوده، اما از اون مسیحای پابند به عمل به دینش بوده، یعنی مو به مو دستورات حضرت مسیح رو اجرا میکرده، نماز میخونده، زکات، مثل مسیحای امروز نیست که بی نمازندان تو راه میرنده، نه عبادات شد دقت میکرده، روزه میگرفته، نماز میخونده و واجبات دیگه که تو دین حضرت مسیح علیه السلام همین را انجام ده، کارهای حرام به شدت ترک میکرده و یکی از هنراش این بوده که با عالم مسیحی مرتب ارتباط داشت و مرتب چک میکرده از کارشو به اون عالم، تا عالم از دنیا میخواست بره ازش میپرسید که من بعد از شما به کی مراجعه کنم. مو عالمه بهش میگه برو توی شهر کجا فلان مسیح اون دین خوب بلده. و جناب سلمان راه میافتاد میرفت اون شهر، چند سال با اون زندگی میکرد و خلاصه اینطوری 3 قرن زندگی کرد تا اون آخرین مسیحی که ازش پرسید بعد از تو به کی مراجعه کنم، گفت دیگه بعد از من به کسی نمیخواد مراجعه کنید، چون پیغمبر آخر زمانی که در انجیل اسمش اومده داره ظهور میکنه، به دنیا اومده. حالا این به دنیا اومدنش هم اون آثاری بود که دیگه میدونید تو تولد پیغمبر اصلا دنیا زیر رو شد، خیلی ها چیزای فهمیدن از هنگام تولد پیغمبر. رضا مسیح گفت این پیغمبر آخر زمان به دنیا اومده و به نظرم تو بتونی درک بکنی بعثت او را، برو دیگه مکه، چون تو انجیل گفته که محل تولد در مکه هست. گفت برو مکه اونجا وایسا، انشاءالله امیدوارم ببینی سلام من رو به او برسانه. سلمان اومد مکه و حالا پیرمرد بود اما خودشو فروخ به یه باغدار، خدمتکاریشو میگه تو اون باغ غلام او، خودشو به عنوان یه خدمتکار غلام و امساد تو کارا اینا رو میکرد و یه نونه بخوره نمیرم بالاخره استفاده میکرد. تا اینکه پیامبر که مبعوث شدن، پیامبر رفتن سراغ او، نه اینکه سلمان بیاد، پیغمبر با امیرالمومنین علیه السلام و یه دو نفر از اصحابش اومدن سراغ سلمان که سلمانو ببرن همراه خودشون. وقت جریانش خود سلمان نقل کنه، میگه پیغمبر با امیرون اومدن اینجا بیرون باغ زیر سایه درخت نشست. من چهره ها رو که نگاه کردم یا بشر معمولی نیستند، یه مقدار حساس شدن که شاید این همون پیغمبر آخر زمانه، اما خواستم امتحان بکنم و میدونستم از احکام دین اینه که پیغمبر زکات، یعنی همون صدقه واجب، زکات استفاده نمی کنن. لذا رفتن به صاحب خودم گفتن یک دو خورما به عنوان زکات من بده، گرفتم و آوردم جلو پیغمبر سلام احوالپرسی کردم و گفتن اینا زکات است بفرماید میل بکنید، خواستم امتحان بکنم و دیدم پیغمبر میل نکردن، به اون دو نفر از اصحابشون گفتن بسم الله شما شروع کنید بخونید. پیش خودم گفتن این اولین نشونه. دو مرتبه رفتم پیش مولا گفتم یه مقدار هدیه بده خورما، اینا بعضشون نخوردن خورما، مولا هم به قول ما حالا من میگم یه صد خورما دیگه در ورد داد، گفت اینا رو ببر هدیه. او جلو پیامبر گذاشت گفت اینا هدیه هست، تا گفت هدیه دید پیغمبر بسم الله گفتند و شروع کردن میل بکن. بعد دیگه صحبت های دیگه رد بدن شد، پیغمبر رو شناخت، معجزات حضرت رو خب از چهره که مشخص بود و نشونه حضرت رو از انجیل نگاه میکرد. بعد بنا شد پیغمبر سلمانو از مولای او بخرن. مولای او هم گفت که من یه مبلغ زیادی دید اینا مشتری هست، گفت حالا که اینا پاوایسن بخرن منم مبلغ رو میبرم بالا. حالا من عددشو نمیدونم اما مثلا گفت 100 درخت خورما اونم و جنسای عالی حجاز که خیلی قیمتش میرفت بالا، یه همچین تعداد درخت خورما به هم بدید من سلمان رو میفروشم بشون. پیامبرم خورمایی که خورده بودن همونجا حساشو کاشتن تو زمین، با اراده پیغمبر بلاسه این درخت ها سبز شد و همون خورمای عالی که میخواست داد و درخت ها رو دادن به و اصلا معطل نشده، درخت ها دادن و سلمان رو خریدندش و بردن این طرف آزادش کرد. دیگه سلمان همراه پیامبر بود تا دوران خلافت امیرالمومنین علیه السلام، که میدونید تو مدائن وقت از دنیا رفت امیر حضرت علی علیه السلام اومدن با طی العرض اومدن بالین سر. عرضم اینه پیامبری که دارن حسه رو میکنن بلازه درختش میکنن، اونم درخت قیمتی و چیزای دیگه معجزات دیگه هم بوده. اما ببینید حالا تو روایت چی میگه که چطوری زندگی میکردن، روایت دیگه من خوندم قبلا ازشون. توی روایت بود که نان جو میخوردن و اصلا نان گندم نخوردن، اما یه حدیث دیگه بود که سه روز پشت سر هم نان گندم نخوردن. و یکی از زنان پیامبر میگه سه شبان روز پشت سر هم سیر نبودن، گاهی دو شب روز هم غذا داشتن، اما اینکه سه شب پشت سر هم غذا بخورن کامل در تمام عمرشون میگه اینطوری نبود. حالا راجع به علم به زهد پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در ظاهر زندگیشون، میگم این علم ما رو زاهد میکنه، علت میشه برای زهد ما، که اگه نفس ما یه مقدار وسوسه منکر زیاد نگران نشین. فرمود فین نازعت که نفس که الی شیء من ذلک، اگر نفست شروع کرد منازعه با تو بکنه، در بیفتد با تو امور دنیایی، میگه داخل چرا خود محروم کردی، استفاده کن. حضرت میفرماند اگه نفست با تو منازعه کرد فعلم، حالا ببینید راهکار معالجه رو حضرت تو علم آورده، میگن بدان به چی؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله بدان که پیامبر کان قوته شعیرا، توی روایت باز اینه میگه یادت بیار، بدان که پیغمبر قضاشون جو بود و حلواه و تمر، شیرینی پیغمبر خورما بود، اول شیرینی میل داشتن خورما میخورد، و وقوده از سعف، وقود آتشگیره رو میگن، دیدید وقتی زغال اینا میخوان آتشگیرن معمولا یه زغال مثلا یا یه مقوای چیز رو اول آتشگیرن اون رو بشکن آتشگیره، یعنی سبب میشه که بقیه زغالا رو روشن بکنه. پیامبر خب قدیم زیاد بوده، حالا چون بحث گازای اینا هست این کمتر بهش توجه میشه، اما قدیم زیاد مرتب تو همه خانه الان روستایی گاهی ممکنه ببینید اینو. یه گیرونه این میخوان با چی روشن بکنه؟ میگه گیرونه پیامبر میدونی چی بود؟ سعف بود. سعف شاخ درخت خرما رو میگن که خشکست و بیبرگه، همون شاخ درخت خرما این گیرونه برای این روشنش میکردن و باش چیزای دیگه رو که میخواستن روشن میکردن و بعد قضاشون رو مثلا میپختن یا چیه. این بود. حالا حدیث بازم ادامه داره، روایت در جلد 70 بهار هست صفحه 319. و اما آخرین چیزی که باز باعث زهد انسان میشه پاداشای آخرتیه. پاداشای آخرتی به درد کسانی میخوره که مؤمنه. اینجا میخوام یه جمله اضافه کنم چون تو روایت اضافه شده، میگه اگه میخوای زاهد باشی، اگه علم به آخرت داری یعنی ایمان داری قیامت رو، پاداشای آخرتی رو بهش توجه بکن، ثوابهایی که بهت در اثر زهد میده. و اگر کسی هست که قبول نداره قیامت را، میگن کرامت خودتو، یعنی شما آدم پستی نباش، خودتو پایین نیار، که قبلا گفتن کرامت نفس انسان رو زاهد. بالاخره الان هستن تو دنیا کسانی که دین ندارن اما زاهدن، چرا؟ وقتی میرید میبینید یه ارزشی برای خودش قائله، اون جایگاهی که برای خودش قائله، میگه من فوق دنیا هستم، هیچ وقت خودم با دنیا معاوضه نمی کنم. لذا این روایت هم خیلی زیباست، روایت مال امام هشتم علیه السلام هم هست، از فرمایشات ایشونه که میگن دو گروهن که زاهدن، یا معتقد به قیامت پاداشای آخرتی او را زاهدش کرده، و یه گروه هم کسان که اعتقاد به قیامت ندارن اما اون کرامت نفسش که نفسشو لعیم نمی کنه، پایین نمیاره، بالا میبره. این بالا دانستن، این علم که میدونه کرامت داره، با سبب زهدش میشه. حالا من یک تفسیر اینجا بزنم، امام رضا علیه السلام دارن میگن یا این یا اون. حالا اگه هر دوش بشه دیگه چه میشه؟ دیگه نور و نلا نور میشه. حضرت میخوان بگن به تنهایی علم به پاداش آخرت توانایی داره که انسان رو زاهد بکنه. یکم علم به کرامت نفس به تنهایی میتونه منو زاهدم بکنه. وقتی یه علت به تنهایی زورش میرسه منو زاهد بکنه، این دو تا علت اگه جمع شد چی؟ یعنی من هم اعتقاد به سعای آخرتی دارم، هم وجود خودم رو کریم میدونم، لئیم نمیدونم. اگه دوتاش زمینه هم بشه دیگه به اصطلاح میگیم نورون علا نور میشه. روایت امام رو دقت کنید: ولا یسلک طریق القناعه الا رجلان. فرمود راه قناعت رو طی نمی کند مگر دو انسان. یک متعللون، تعلل میورزه. اینجا معنی تعلل تو استفاده از دنیاست، یعنی با قناعت میره جلو، کم استفاده میکنه، آی دست به دست میماله. حضرت میگن یه گروه کسانی هن که متعللن، یرید و اجر الاخره، اراده داره که پاداش آخرتی بهش برسه. اون پاداش آخرتی علم به اون، یعنی حالا اینجا اسمشو اراده گذاشتن، این که تصمیم داره که از اون پاداش استفاده کنه، نسبت به مظاهر دنیا او رو متعللش کرده. دوم فرمودن او میدونید یعنی یا، و یا یعنی قسیم، و قسیم یعنی غیر اون قبلیست، یا این یا اون. وقتی میگیم یا یعنی هر کدوم از اینا جدا جدا علته، یا اینه یا اونه. اصطلاح میگیم مانت الخلوب. مانت الخلوب یعنی غیر از این دو نیست، یا مؤمنه به اجر آخرت دلشو خوش کرده از زاهده، یا کافره کرامت نفسش او رو زاهدش کرده. وقت تو مانت الخلوب یعنی خالی از این دوتا نیست. تا میگیم خالی از این دوتا نیست یعنی قابل جمع هست. قابل جمعه یعنی ممکنه یکی سهر داشته باشه. اما فعلا تو روایت حضرت به شکل یا میگن، یعنی یا شخص زاهد یرید و اجر الاخره، او کریمون متنزهون عن لئام الناس. گاهی وقتا ممکن انسان کریمی باشه که از انسانای پست دنیا متنزهه، یعنی دوری میکنه، فاصله میگیره، چون خودشو آدم بالایی میبینه. جلد 75 بهار، صفحه 349. تا اینجا ما 12 تا عامل علمی بیان کردیم که انسانو زاهد میکنه، و اما 18 عامل عملی داریم، عواملی که از نظر عملی ما رو زاهد میکنه. اولیش از کارهایی که اگه انجام بدیم به زهد میرسیم تزهده. تزهد یعنی چه؟ تزهد یعنی من زاهد نیستم، اما زهد و تحمیل به خودم میکنم، به زور وادار میکنم نفسم رو که تو عمل قانع بشه به کم استفاده کردن از دنیا. فرق تزهد با زهد اینه که اگه من زهد داشتم دلم کنده از دنیا بود، و دل وقتی کنده باشه تو عمل به راحتی من چشم پوشی میکنم از دنیا. اما فعلا تصور ما اینه که من زاهد نیستم، تازه میخوام زهد رو پیدا بکنم. راهکار عملیش اولیش تزهده، یعنی تو رفتار ظاهری سعی کنم زهد به خودم تحمیل بکنم. مثل آدمی که اگه شجاع بود، خود شجاعت تو دل دیگه، به راحتی اعمال شجاعانه ازش سر میزد. اما وقتی شجاع نیست چی؟ میگن چند تا کار شجاعانه به زور به خودت تحمیل بکن. این با عمل که به خودش تحمیل میکنه کم کم در آینده شجاع میشه، یعنی شجاعت نفوذ میکنه تو باطنه. تزهد همچین حالتی داره، میگن زهد به خود تحمیل بکن تو عمل، تو کم کم این زهد تو دلت نفوذ پیدا کنه، کم کم عادت پیدا کنی و به راحتی زهدو بتونی انجام بدی. اینجا من یه صحبتی هم دارم که یه اشتباهی گاهی میشه تو باب تفعل، الان تزهد ماره همین باب دیگه، و اینو همینجا جاش الان عرض بکنم که گاهی میگن تزهد به معنای تحمیل زهد به خوده، گاهی میگن به معنای ریاکاریه، یعنی زهد رو میخواد ریاکاری، میخواد نشون دیگران بده اما در واقع زاهد نیست. اینو میخوام عرض کنم اینطوری نیست. باب تفعل و تزهد به معنای تحمیل زهد بر خوده، همینه. من زهد رو به خودم تحمیل میکنم. کی تحمیل میکنم؟ وقتی زهد تو درونم نیست، ولی اگه بود که تحمیل نمیخواستم بکنم. این که به زور زهد به خودم وادار میکنم، این معنای تزهده. بعد میگم این به زور وارد کردن دو قسم میشه، دقت کنید، هر دو قسمش تزهده. اون دو قسمش برمیگرد به دو تا نیت من، یعنی من برای چی زهد به خودم تحمیل کردم، قصد من چی بود؟ یک، قصد من این که در آینده زهد تو دلم نفوذ بکنه. دوم، قصد من این نیست که نفوذ بکنه، بلکه تحمیل میکنم زهد رو خودم تا مردم باریکلا بشن بگن، همون ریاکاری که گفتیم. حالا فرق صحبت ما با اونا چی شد؟ اونا تزهد رو به دو معنا گرفتن، ما به یه معنا گرفتیم. دقت کردید چیکارش کردید؟ زهد یه معنا بیشتر تزهد یه معنا بیشتر نداره، همین تحمیل زهد به خود. حالا تحمیل زهد به خود دو قسم است. یه قسمش نیت شخص اینه که واقعا میخواد آینده زاهد بشه، یعنی میگیم برای چی داری اینقدر کارای زاهدانه میکنه، میگه میخوام هفته آینده دو هفته دیگه کم کم زهد تو درونم نفوذ بکنه، قصدش اینه. و نفر دوم نه، قصدش این نیست که تو درونش نفوذ پیدا کنه، میگه قصدم اینه که مرید جمع بکنم، من زهد رو خودم بستم چون نه مردم خوششون میاد تا نه من زاهدم را میفتن دنبالم، قصدش اینه. وقتی دوتا قصد شد، من مثال بزنم، حالا از دانی که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو تو اصول خوندن میدونن من از اونجا دارم استفاده میکنم. ما با این بحثی که کردیم الان اشتراک معنوی کردیم تزهدو، یعنی میگیم یه معنا داره دو تا فرد داره. اشتراک لفظی نیست که بگیم لفظ تزهد در دو معنای مجزا موضوع الله داره و استعمال میشه، یه معنا داره. حالا برای اینکه عزیزان دیگه هم حالا متوجه بشن چی عرض میکنم، گاهی میگیم انسان دو تا تعریف داره، یه تعریفش مرده یه تعریفش زنه. خب شما میگین غلطه، انسان که تو تعریف نداره که، میگید انسان یه تعریفش نداره، انسان انسانه. بعد میگید اون انسان که انسانه، مثلا میگو حیوان و ناطق تعریفش، اون حیوان و ناطق دو قسمه، یه قسمش مرده یه قسمش زنه، اما هر دو انسانه. خیلی فرق میکنه که انسان و شما دوتا معنا برش بکنی، یه معناش با مرد منطبق بشه یه معناش با زن. گاهی هم نه، انسان یه معنا برش میکنی بعد که اون یه معنا دوتا قسم داره، دو فرد داره، یه فردش مرد یه فردش زن، یه فردش عالمه یه فرد جاهله، یکیش میدونم فقیره یکی غنیه. اینا اقسام انسانه، نه اینکه انسان چند تا تعریف داشته باشه، یه تعریف بیشتر نداره. خب از اینجا میخوام چی بگم؟ اجازه بدید یه بحث دیگه اینجا بگم، چون از اینجا رد شدن دیگه این بحثای اینطوری و مناسبت نمیشه خدمتون بگم. تو بحث تباکی اتفاقا همین بحث مطرح شده، میگن دا وقتی روزه خونده میشه یا بکا داری یعنی گریه میکنی، خب گریه بکن، یا گریت نمیاد تباکی بکن. تباکی یعنی چی؟ فوری کسی میگه تباکی دو معنا دارد، یه معناش اینه که خود شبیه گریه کنندگان در بیاد تا کم کم گریه رو دلت هم اثر بذاره و اشکت هم در بیاد، یه معنیش هم اینه که تواکی یعنی تظاهر و ریا به گریه بکن تو دل مردم جا بگیری. یه مردم میگن چه آدم خوبیه، ببین دارید گریه میکنه. آیا اینه تواکی؟ یعنی اگه تواکی دوتا معنی کردید به مشکل برخورد میکنه. مشکلش هم اینه که ریا تو گریه برای امام حسین علیه السلام ما نداریم. یعنی چه من تواکی بکنم قسم ریا باشه، خودنمایی باشه؟ این که غلطه، یقینا این عمل باطله. ریا تو هر چی بیاد مثل فضله یه موشه که بیفته توی آب مضاف. آب مضاف حالا هر چی منبع بزرگ هم باشه، وقتی مضاف باشه یه فضله بیفته تمام چه نجس میکنه. ریا تو هر عمل بیاد کار خراب میکنه. پس تباکی معنی ریا نیست. اینو دقت کنید، ما از اول میگیم تباکی اصلا دوتا معنا نداره. تباکی یعنی شبیه گریه کنندگان در آوردن، خود رو شبیه گریه کنندگان در گریه، این معناش. بعد میگیم شبیه گریه کنندگان در آوردن دوتا نیت داره، دوتا فرد داره. یه فردش یعنی یه کسی خودشو شبیه گریه کنندگان در میارد، قصدش چیه؟ اینه که میگه من این کارو میکنم تا یواش یواش گریه تو دلم واقعا پیدا بشه. نفر دوم میگه من تواکی میکنم به خاطر که ریا بکنم. خیلی خوب، اون دومی هم میگیم غلط، اولی هم میگیم درست. و اتفاقا روایت هم داریم امام علیه السلام که میگن تواکی، میگن تواکی بکن تا شاید گریت بیاد. برای چی میگن تا شاید گریه بکنی؟ معلوم شد اون دومی نیست که ریا میخواد بکنه. ریاکار که هیچ وقت گریهش نمیگیری که. اصلا میگن خود شبیه کنندگان در بیاد تا شاید گریه رود اثر بگذاره. خب حالا تو بحث ما قدم اول برای زهد تزهد. اونم دقت کردید، تزهد یعنی تحمیل زهد بر خود به نیت ریا، نه به نیت این که آینده زود تو دلم نفوذ بکنه. ای کسی این کارو شروع بکنه بله، این یواشاش زود پیدا خواهد کرد. حضرت امیر علیه السلام میفرمان اول زود التزهد، اولین قدم زود تزهده. التزهد یؤدی الی الزهد، وقتی تزهد داشتی منجر به زهد میشه. اول زهده از تنزه، اینم عبارت دیگه است. همه اینا در قرآن الحکمه. اول زهد تنزه، یعنی انسان خودشو منزه از دنیا بکنه و جدا بکنه. دومین کاری که باز ما رو زهد میکنه نگاه به بالا دست نکردن تو امور دنیایی. نگاه نکن به بالا دستت تا بتونی زهد پیدا کنی. به عکس میگیم نگاه کن به بالا دست دینی. این دوتا چیز رو هردوش یکی ها، شماره دو کلن اینه. به بالا دست دینی نگاه بکن، ببینید یک کسی که سن چه بسا همسن شماست یا کوچیکتر هم هست، ببین از نظر دینی چقدر قوی تره، ایمانش بالاتره، عمل صالحش بهتره، اخلاقش خوب داره. خب من باید تکون بخورم دیگه، میفهمم عقب افتادم، تلاش نکردم، نگاه کنم به موافق خودم در مسائل دینی. اما نگاه نکنم به موافق خودم در مسائل دنیایی و الا دل به دنیا میبندم، میگم چطور شد برادر من، چه بس از منم کوچیکتره، فرش خونش اینطوریه، زشته برای من که دیگه من فرشم اینطوری نباشه. حالا ما میریم فرشو درست کنیم، اون برادرم یه قدم میگه من باید جلوتر باشم، هی مسابقه گذاشتیم، اون یه چیز بیره تهیه میکنه من یه چیز دیگه، هی به هم دیگه میریم نگاه میکنیم میریم اون چکای گرم ما چکای چه خبره. داریم به نگاه به ما فوق خود میکنیم، اشتباه میکنیم، زهد از ما میگیره. حالا عکسش هم بگید، به جای اینکه به ما فوق خود به پای دست نگاه کن، به فقرا نگاه کن. وقتی به اون که کمتر از شما نگاه کردی زهد پیدا میکنی که ببین اونم داره زندگی میکنه، نداره این چیزا رو. اما تو امور دینی به پایین دست نگاه نکنید که راضی میشید به حالت فعلی خودتون و توقف میکنید و این خیلی بده. انسان تو مسائل خوب معنوی باید به بالا دستش نگاه کنه. این آیه رو دقت کنید: ولا تمدن عینیک، چشماتو نکشون به اموال مردم. این نکشون مدش نده، ما تو فارسی میگیم خیره نکن. چشماتو نیندوز، خیره نساز به چی؟ الا ما متعنا بهی ازواجا منهم. نگاه نکن به بهره هایی که به گروه های از مردم دادیم، به همه که نداده، ازواجا منهم، به یک گروه هایی از مردم بالاخره متاعهای ما بهشون دادیم، وضعشون خوبه. به پیغمبر میگه نگاه نکن به اون، به پیغمبر میگه نگاه نکن، خیره نشو به اموال اینا. چرا؟ زهرت الحیات دنیا، میگه اینا شکوفای زندگی دنیاست، اینقدر خیره نشو. چون خیره شدن کاشف از اهمیته. وقتی یه سی انسان مهم بدونه خیره میشه. بچه ها جوانات هم گاهی به بعضی ماشین ها تو خیابون خیره میشن، یعنی این ماشین میری قیمت چقدر رسو، چه امکاناتی تو چه. قبل از که این حرفا رو بزنه من میفهمم این اهمیت داره میده به این ماشین، چون اگه اهمیت نمیداد چشمش که میافتاد مثل بقیه ماشینا روش ازور میشه. پس اینجا خیره شد، این معلومه اهمیت میده. خدای متعال به پیغمبرش میگه اهمیت نده، خیره نشو، فقط نگاه نکن. لا تمدن عینیک، میدونید این کلمه نون ثقیله با تاکید هم داره میگه به هیچ وجه نگاه نکن. الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، به این متاعهایی که به یه گروه های از مردم دادیم، زهرت الحیات دنیا، لنفتنهم فیه، ما به اینا دادیم متاعها رو برای این که آزمایششون بکنیم تو این متاعها، تو این کالاهای دنیایی گرفتارشون میکنیم، آزمایششون وظیفشون انجام میدن یا نه. لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی، ای پیامبر رزق پروردگار تو هم بهتر هم باقی تره، یعنی رزقهای آخرتی. یه آیه 131 از سوره طه میگه به این نگاه نکن به ما فوق خودت تو دنیا. انسان اگه نگاه کرد دلش میخواد، شاعر میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. یه مزنه سعده شد کلافه شدن، هرچی چشمونه دل میخواد. خب میگه قرآن میگه خیره نشه، قد نگاه نکن. بعدم دلیلش هم میگه، میگه اینا رزق دنیاست موقته، رزق آخرتی بهتره، یکم اینا رزقشون دچار آزمایش و گرفتاری است براشون، تو نمیخواد خودو گرفتار بکن. امام باقر علیه السلام میفرمان وقتی این آیه 131 طه نازل شد، استوا یعنی پیامبر حالت جلوسشون که عادی نشسته بودن یه مرتبه بلند شدن، دو زانو نشستن، معلوم بود یه چیز مهمی رو میخواستن بیان بکنن. استوا جالسن ثم قال، برای اصحابشون این جمله رو فرمودن: من لم يتعذى بعزاء الله، کسی که عزیز و ارجمند نشد به عزت خداوند، که همون کرامتیه که قبلا گفتیم، اگه کسی به عزت خدا عزیز نشد، تقطعت نفسه حسرات علی الدنیا، این نفسش تکه تکه میشه از حسرت هایی که به دنیا میخوره، بعد قصه میخوره که چرا من فلان چیزو ندارم و فلانی داره، اما شبانه تو فکرای میره، کم کم گریه میکنه، گریه میکنه، عشق میریزه که چرا فلان چیزو نداره. بعضی بچه ها رو دیدید دیگه یه بیسکویتی پفک از دستش بگیری به گریه میافته. همین چیزو ما تو بزرگی داریم خودمون این کارو میکنیم، خودمون نمیفهمیم. پیامبر فرمان اگر عزیز شدید به عزت خدا، نه اینطور نیست، اما اگه عزت پیدا نکردید بدونید تقطعت نفسه حسرات علی الدنیا، این نفسش قطعه قطعه میشه، تکه تکه میشه به خاطر حسرت های فراوانی که بر دنیا میخوره که چرا این دنیا بهش نرسه. و من تبع بصره ما فی عید الناس طال همه، کسی که چشمشو دنبال بکنه به اون انواری که تو دست مردمه، هم تو چشم به دست مردمه، یه چنین کسی قصه او طولانی میشه. طال همه ولم یشف غیظه، خشم او هیچ وقت از بین نمیره، من تو دائما ناراحت، چرا فلانی داره چرا من ندارم، گاهی کنگم به خدا هم ایراد میگیره، چرا خدای به او دادی به من ندادی. بعد حضرت فرمودن تعجب من از این عبارت ها، یه تعجب از این میکنم ها، که زمان پیامبر اصحاب پیامبر درکشون اینقدر بالا نبود که این عبارت ها رو پیغمبرشون بگن، ما کم داریم معمولا هرچی اومده جلوتر ائمه علیه السلام عرفانهای بالاتر رو یاد مردم دادن و علامه مجلسی این نشونی که دارم عرض میکنم جلد 70 بهار صفحه 317 چند صفحه از مواعظ پیامبر رو ذکر کردن که حالا من این دو سه خطش رو دارم میخونم دیگه، برید نگاه بکنید خودتون میبینید اونقدر لذت دارد عبارت ها، هر تیکه تیکه عبارتش نکات خیلی شیرین نیست و کم هم داریم تو مواعظ پیامبر که حالا کیا بودن خدمت پیامبر که پیغمبر تونستن اینا رو برای اونا بیان بکنن. آخرین جمله پیغمبر اینه من لم یعرف لله علیه نعمتن الا فی مطعم او مشربه، کسی که نعمت های خدا رو نمیبینه مگر تو خوردنی ها و آشامیدنی ها. میدونید اکثر مردم الان این طوری هم دارن، همچه چیز میخوره یا میاشامه و الحمدلله الهی شکر اینا رو. حالا بینید پیغمبر چی میگه، حالا الهی شکر بر اونجا طوری نیست دارن، نمیگم نگه، اما میگن چرا چشم فقط نعمت خدا رو تو خوردنی آشامیدنی میبینی. پیغمبر فرمان کسی که نعمتی بر خدا قائل نباشه به جز خوردنی و آشامیدنی قصر علمه، علمش کوتاه میشه، یعنی آگاهیش در همین حد بزخواهی میکنم مثل یه حیوان میشه، چون حیوان هم همینه دیگه، این خروس و مرغه میگن حتی آب میخوری کلشو میارد بالا، میگن دلش شو که خدا رو به جا میاره، الان نمیدونه راست میگن یا نه، کلشو میارد حالی که آب برد پای از گلوش، اما میگن دلش شو که خدا رو به جا. خب حیوان بله خوردن آشامیدنش رو شکر خدا رو به جا میاره، اما چیزی که خیر اینم نداره او. پیامبر فرمان قصره علمه و دنا عذابه، علمش کوتاه میشه عذابش هم نزدیک میشه، این عذاب الهی دوچارش میشه چون نعمتای خوب خدا رو نمیبینه، از جمله نعمت دین، نعمت ولایت، یه خدایا ولی من تویی، ولی من پیغمبر امامان، خود این ولایت نعمت خیلی بزرگی است ما داریم و الان فقیه جامع شرط ولی ماست، بگو این رو، بگو الحمدلله چنین نعمتی داریم، ان ولی الله الذی نزل الكتاب و هو یتولى الصالحین، او ولی من خداست، خیلی تو این دنیا زیر بار ولایت خدا نمیره، اصلا قبول نداره خدا رو، خیلی از زیر ولایت پیامبر نمیره، شما بگو الحمدلله من او رو ولی خودم میدونم، انما ولیکم الله و رسوله، من رسول خدا رو ولی خودم میدونم، بعد از او بگه ولی خودم و امیر المؤمنین علیه السلام میدونم، فرزندانشون رو میدونم. یه آیه دیگه هم داریم، آیه 85 سوره توبه، ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، ای پیامبر تعجب نیندازه تو رو از اموال و اولاد این مخالفین، امروزه باید به مردم ایران بگیم تعجب نکنید، حالا تو اروپا آمریکا گاهی میرین زندگیشون یه مقدار بعضیشون حالا توی رفاهی هستن، تعجب نکن از این. این آیه بی نظیره تو قرآن سار، ببینید دنبال چی میگه؟ انما یرید الله ان یعذبهم فی الدنیا. خدا اراده کرده که این مخالفین با همین اموال دنیا عذابشون بکنه، گرفتارشون بکنه. شما میگی حسرت میخوری؟ آمیگو ای کاش من داشتم. خدا میخواد عذابش بکنه. و تزهق انفسهم و هم کافرون، لحظه آخرم که میخوان از دنیا برن جانشون در میاد در حال که کافرن. یعنی خدا میخواد تو این مال دنیا قوته بر باشن، دارد مجازاتش میکنه که اون لحظه آخر یک مؤمن نشه. حالا ممکنه بگید چرا خدا نمیخواد این ایمان بیاره؟ خدای متعال که همه رو بسیج کرده است که ایمان بیاره. جوابش اینه که این از بس لجبازی کرد، فهمید. ائمه اومدن گفتن، علما اونقدر گفتن، گفتن دین اینه، دلیلش هم گفتن. هی میگه فهمیدم، نمیخوام بپذیرم. ببین نمیخوام، نمیخوام در میاد. تو اگه گفتی نمیخوام، نمیخوام، وقت چوبشو میخوری. خدای متعال مالتو زیاد میکنه، تو خوب مشغول به مال دنیا بشید، در آخر دست تزهق انفسهم و هم کافرون. این نفسش بدنش که میخواد در بیاد در حال کفر از دنیا میره، اصلا به فکر ایمان نمیفته. یه حدیثی هم بخونم و صحبتو تمام بکنم. عمر ابن سعید میگه به امام صادق علیه السلام گفتم چند تا نصیحت به من بکنید. نصیحتی که گاهی خود ما به بعض بزرگان میگیم در خدمت ائمه گاهی میرفتن میگفتن. امام صادق علیه السلام چند تا نصیحت به او کردن. عزیزان اگه بخوان همش رو ببینن جلد 70 بهار صفحه 319 است. من یه بخشیشو دارم میخونم که مربوط به بحث ماست. اوصی که به تقوی الله والورع والاجتهاد. فرمودن من سفارشی به تو میکنم، تقوای خدا و ورع و یکم تلاش، تلاش در راه خدا بکن. و علم، اما بدون، انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. بدون که تلاشی که بدون تقوا باشه فایده نداره. دا چون امروز دانشمند ما خیلی داریم، تلاش میکنه اما دین نداره، نتیجه چی میشه؟ یه بمب میسازه که بندازن سر مردم، مردم رو نابود بکنه. این دانشمند علم دیگه اما تقوا نداره. علمه، او رو پزشکش میکنه، اما همچه که پزشک شد میره تو آمریکا و همچه اونجا معالجه میکنه. رفته تو اروپا، توش میگن چرا رفته اونجا؟ مگه مردم ایران نیاز ندارن؟ میگه نه. اون نمیگه برای چی، اما ما میدونیم برای چی، برای عیاشی است. اونجا حقوق بیشتر بهش میدن، امکانات بهتر در اختیارش. اینه، تقوا نداره، تلاش داره، تقوا نداره. حالا اونیشم که اینجا وایسته چه میکنه؟ حالا فکر نکنه اوناشون که فراری هن که فراری، اوناشون هم که اینجا وایسته هن خیانت میکنن. که من چیز که دلم و واقعا هر وقت به یادش میفتم خیلی میسوزن و از این نمونه خیلی دارم اما این یکی خیلی دارم و سوزن. یه پیره مردی چند تا بچه داره، بچهاش همه مریض، بیماری های ناعلاج خیلی سخت. به خاطر این ناعلاجیش بچه‌هاش خب مدرسه نتونستن برن، ازدواج نتونستن بکنن، بزرگ شده دیگه محروم شده، هم تو گوشه نشینی شده، بچه‌ها تو خونه جایی نمیتونن برن، مسافرت نمیتونه ببره، از همینا محروم. بعد اون وعده از بچگی این بچه‌هاش تا حالا که بچه‌ها حالا 23 سالشونه مرتب خرج اینا کرده. هر چی درآمد داشته خرج اینا کرده، پولش کم اومده، رفته ای وام گرفته، وام وام وام، قد قرض تو بیخی گلوش الان پاره وام بده کاری. حالا ای کاش این وام رو گرفته معالجهشو بچه‌هاش معالجه می‌شدن، میتونه حتی یه مدرسه‌ای برن. نه اونم نشد. حالا برای معالجه، خب یه آدم اینطوری که اینقدر مشکلات داره، حالا یه عزیزی هم اینجا حالا در صحبت من میشنوه، اگه مایل است کمک بش بکنه بیاد من نشونی میدم برد منزلشو ببینه، چون هنوزم احتیاج داره. الان همین دیروز اومده بود چند تا قصاش عقب افتاده، ما داریم هی از وزوار داریم کمک میگیریم، یه عزیزی مایل کمک بکنه بیاد من راهنماییش میکنم برد، برد از نزدیک هم بیاد یه دلتسلی بش بده کمک بکنید، دنیا اصلا امینه، اومدیم اینجا به هم دیگه کمک بکن. حالا از ما برای معالجه این بچه این دنبال بودیم ببینیم کدوم پزشک میتونه معالجه، گشتیم ببینیم تو ایران یه پزشک تو تهرانه که اون فقط این عمل جراحی یه عمل خاصی رو صورت. خب چقدر میشه؟ چند میلیون تومان گفته است من پول عمل جراحی میشه. اومده به ما گفت ما دنبال کردیم یه خیر رو پیدا کردیم، اون گفت من پولشو میدم، فقط پزشک بنویسه که من اینقدر پول گرفتم من پولشو تقدیمش میکنم. آقا به این بنده خدا گفتیم این برداشت مریضشو برده با چه زحمتی برده تهران و نوبت گرفت، خب کاراش کرد، همچه که رفته پیش پزشک گفته خب چقدر میشه اینقدر، خب بنویس تا من پولشو بیام. گفته نمینویسی. چرا نمینویسی؟ اگه بنویسم باید مالیات شده. ننوشت. حالا ببینید خبرش که به من رسید انسان چه حالی پیدا میشه، یعنی بعد از یه مدتی که انسان داشت تلاش میکرد که حالا اون خیر رو ما قانعش کرد، دار اومد و من گفت این پزشک این تو فکر خودشه، خود من نمینویسم، داره خیانت به کل مردم ایران میکنه که مالیات نمیده دیگه. میدونی کسی مالیات نده مدیون مردم ایرانه، بعضی خیانگان مدیون دولت هست، نه دولت هست نماینده مردمه، مردم دولت رو انتخاب میکنن که اون دولت مالیات رو بگیره خرج مردم بکنه. اگه کسی مالیات نداد بدونه مدیون مردمه. اینکه راهکارای گاهی شیطنتای گاهی به ذهنم میرسه خودمون رو مدیون میکنیم، اینا کار حرام ما انجام میدیم، اینا حلال نیست، رزقمون رو خرابش میکنیم. دور ما رفتیم به اون خیر گفتیم جناب خیر شما که دارید لطف میکنید، خواهش میکنم از این نوشته بگذر، من اعتماد دارم این پزشک پول میگیره، میخوای خودت برو اون پزشک رو ببین، چون خواهش کنم پول بده توی قانش کن تو پولت پرداخت کردیم. اون پزشک حاضر نشد بنویسه، نه حاضر شده یه ریال کم بکنه، نه حاضر بنویسه، نه حاضر مالیات. اینا نتیجه چیه؟ علم هست تقوا نیست. حالا ببینید 14 قرن گذشته امام صادق علیه السلام دارن استفارشو میکنن، اینا رو اگه ما عمل میکردیم تو ایران ما تو صدا و سیما اگه اینا رو میگفتن، و این که میگن دانشگاه باید اسلامی باشه، دانشجو هم میگفت یعنی چه اسلام باشه، یعنی چه، یعنی میخواید تو دانشگاه درس حوزه بدی؟ گفتم نه بابا، من همین داستانی پزشکو براش گفتم، گفتم اسلام بودن یعنی این، یعنی تو همون علمی که داریم میخونیم میری جلو دستور دین رعایت بکن، نگفتم بیا حوزوی بشو، که حوزه بحثی جدا دانشگاه جداست. هم میگن دین داشته باش، وقتی عالم شدی یا خیانت به مردم نکن، وایسا برای مردم مملکتت کار بکن، فرارم نکن. رفته بود پرسیده بود فلانی کجا هستش، اون جواب دهنده عرب زبان بود، تو جا گفت فرار کرد، با خانمش فرار کرد. حالا بعض اینا که دین نداره اینطوری هست، با خانمش فرار میکنه میره کشورهای خارج، کجا هستش، کرده اروپا رفته آمریکا. فرمود بدان لا ینفع اجتهادون لا ورع فی، اجتهاد که ورع توش نیست فایده نداره، آموزشی که پرورش توش نیست به درد نمیخوره، آموزش و پرورش با هم باید باشه. ونظر الى من هو دونک، این جمله رو دقت کنید، امام فرمودن همیشه به پایین دستت نگاه کن، ولا تنظر الى من هو فوقک، نگاه نکن به اونایی که فوق تو هست، فکثیرا ما قال الله عز و جل، خدا خیلی گفتست به پیغمبرش، این که خیلی گفته نمیخوام یعنی آیه تکرار شده سا، یعنی مضمون این آیه تو قرآن زیاده. فکثیرا ما قال الله عز و جل رسوله صلی الله علیه و آله ولا تعجب که اموالهم و اولادهم. حالا تو این حدیث یه لا هم اضافه داره، اما تو قرآن لا اضافه نداره. قال از ذکرو، باز حضرت آیه دیگه رو خوندن، این آیه 85 توبه بود، باز اون آیه 131 که طهار هم خوندن. و قال از ذکرو ولا تمدن عینیک، حبیب من چشمت خیره نکن به این متاعهای مردم دنیا. الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. الحمدلله که چنین معارفی رو داریم، الحمدلله چنین چیزهایی رو داریم که مردم دنیا خیلی عقبند. باور کنید، باورم نکنید، باور خواهید کرد که ما از این جهت خیلی جلو هستیم، گرچه از نظر مادیات ما عقبیم از خیلی از کشور دنیا، اما از نظر فکری اینا رو داریم، این معارف رو داریم که مردم دنیا هنوز نمیفهمن و نمیدونن. ادعاشون خیلی بالاست، این آمریکایی‌ها ادعا میکنن که ما خیلی چیز میفهمیم، اما اگه چیز میفهمن اینا رو باید میفهمن که انسان فوق دنیا است. به اصطلاح روانشناسات، حالا اونایی که رشته مدیریت خوندن میدونن چه عرض میکنن، تو بحث‌های رشته مدیریت میگن یه پیش‌فرض‌هایی گاهی دارن، تو علوم دیگه هم داریم، علوم سیاسی داریم، علوم انسانی داریم، میگن یه پیش‌فرض‌هایی داریم، اون پیش‌فرض‌ها شما رو رسوندس به اینجا. میگن اتفاقا من حرفم تو هم پیش‌فرض‌ها است که این پیش‌فرض‌ها رو شما چطور جذب درست کردید؟ بیا میشینیم ما هم صحبت میکنیم که این پیش‌فرضی که شما داری میگی قیامت نیست، اما من میگم هست، یا اون پیش‌فرضش اینه که این سوده، من میگم نه سود نیست. باید بشینیم حرف بزنیم. اون که بی‌حجابی ارزشه، تساوی زن و مرد میگه ارزشه، میگم نه اصلا تو اشتباه داری فرض میکنه، تو سود فقط تو سود جسم داری حساب کنی، من میگم یه روح هم داری. تو آزادی جسمی رو میگی، من آزادی فکر رو میگم، و اینا رو دیگه خیلی اهمیتش بدید متوجهید چیه. موقعی بنده خدا از انگلستان اومده بود، همچیه اینا رو براش گفتم، اصلا اونقدر تعجب کرد که چقدر ما فرهنگم بالاتر از اوناست. بعد خودش حالا فارسی زبونم بود، یعنی ذاتن ایرانی بود، منتاد سال ها بود تو انگلستان بود، با زحمت میتونست فارسی حرف بزنه، اما میتونستیم با هم حرف بزنیم بی واسطه ترجمه دیگه میگفتیم. حدودا یه دو ساعتی با هم حرف زدیم، بحث خیلی زیبایی هم با هم کردیم. بعد که این فرگه خودش بود، گفت من باید برگردم برم تو انگلستان دوستانم بیدارشون بکنم، من تازه فهمیدم که قرآن چیه اینا، خیال میکردم قرآن مثلا اینجا ششته باز، اینجا دین، اینجا نقطه ضعف داره اینجا. ولی چی بود؟ پیش‌فرضش اینه، میگه سود یعنی سود جسم، اینا مسلم گرفته و بعد همه سودا رو میخواد رو این بره جلو. خب یک کلمه این پیش‌فرض رو میارمش عوضش میکنم، میگم ما انسانی هم جسم باید سود ببره هم روح، ما انسانی، پیمان که نیستیم که. تو تربیت اولاد نباید فقط به فکر جا و رخت خواب و لباس و ایناش، به فکر فکرش هم باید باشیم. اینه که من به وزارت خانه ورزش و جوانان از اول ایراد داشتم، به مجلسی هم گفتم، خیلی کار زشتی کردید، مگه جوان فقط ورزشه؟ حتی اگر میخواست بگید وزارت خونه جوان و ارشاد، با ارشاد اسلام میخواست یکیش بکنه. اینید اینا دید چیه؟ یعنی من وقتی نگاه میکنم دیدم اون نمایندگان ما که حالا بهترین افراد که ما بهشون رأی دادیم، اونم فکرش در حد یک انسان معمولی است، که یعنی انسان یه حیوان میدونه. حسابی میکنه من شفاف حرف میزنم، یه توهین به کسی نباشه. چرا نماینده ما فکر جوان یعنی یک مرغ و خروس؟ خیال میکنه جوان یعنی یک گلدون، یک گله مثلا، که فقط به جسمش باید برسه. جوان فقط ورزش میخواد تمام شد. دوستان میگن تناسب داره وزارتخونه جوانان با وزارتخونه ورزش. چیه این؟ چه فکری ما داریم؟ همین چیزی که سالهاست دارم خدمتتون میگم، پزشک خانواده رو چقدر الان صدا سیما داره میگه، چرا عالم خانواده رو مطرح نمیکنه؟ یعنی ما حیوانی؟ من نمیگم پزشک خانواده نباشه، من خودم مدافعشم، یعنی از کسانی هم که میگم باید هر خانواده یه پزشک داشته باشه تا جسم سالم داشته باشه، اما میگم این نصف کمتر قضیه است، این 30%، چرا اون 70% رو نمیبینی؟ فکر انسان که مهمتر از جسمشه. حالا یه انسان سالمش کردی، پس فردا اگر خیانت کرد به مردم، منافق در ما چکار میکنه؟ ای اومدید جهیزیه دادید، جزیه من نمیگم ندید، جزیه بدید به این زوج، بالاخره گرفتاره، اما اگه پس فردا اینا از نظر دینی طلاق دادن وقت چکار میکنید؟ با دو تا سه تا بچه هم جدا شده. بابا فکر مهمتر از جهیزیه است، اما اینا رو فکر نمیکنه، فقط به جسم میرسه. پولا میاد تو ورزش، امکانات میاد تو جسم، اما هرچی میگیم فکر، به داد فکر برسید. ولا یعقلها الا العالمون، تعقل نمیکنه مگر اونه که عالمه، اونه که عالمه میفهمه، جور دیگه صحبت هم. قربان این ائمه بشم که اینا رو یاد ما دادن، فرمودن اجتهاد بدون ورع فایده نداره، لا ینفع اجتهاد بلا ورع. این حالا باید کاشیکاری بکنیم بالا سر آمچ برش بنیسیم روایت، بگیم جناب آقای فلانی آموزش بدون پرورش فایده ندارد، یه عبارت امام صادق علیه السلام، باید بگید نمره مدرسه غیر انتفاعی افتادن رو اینکه بچه ها نفر اول بشن تو فیزیک، تو شیمی، تو شیمی. ما هم خوشحالیم، ما هم افتخار میکنیم واقعا وقتی میبینم یه جوانی نمره اول شده تو دنیا، مال ایرانه، بلکه من خودم به خودم میبالم، اما همون لحظه فکر اینو میکنم که این جوان به پدر مادرش هم احترام میذاره، نماز شبشو چی؟ شب احیا میره در خونه خدا گهی بکنه، با خدا حرف میذاره، نه دین نداره، پس فردا میخواد چی بشه؟ میخواد خدمت به مردم بکنه یا به خودش میخواد خدمت بکنه؟ سجده میکنه مقابل خدا، میفته رو خاک، یا نه تکبر داره که من نماز نمیخونم، روزه نمیگیره؟ این را فکرشو بکنه، سرتون درد بخونه در اما درد دلی بود که مدت ها گاهی میگم به یه مناسبت هایی 50 سال دیگه نگن که مردم ایران نفهم بودن، تو مجلسشون دو تا وزارتخونه کردن تو هم، یه نفر نگفت اینا. من اینا رو برای این دارم میگن چون 50 سال دیگه که مردیم ما، 50 سال دیگه وقت میگن که گفتند عمل نکردن، من برای این دارم میگم که تو تاریخ اینا بمونه، حالا پس فردا میگن مردم ایران همشو همینطور بودن، فکرشو نفهمیدن، حداقل بگیم که فهمیدیم و گفتیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دارد ماه مبارک تمام میشه، دارد سفره رو دارد جمع، و خوش به سعادت اونایی که خوب استفاده کردن از این سفره معنوی. حواسا خیلی ها جمع، خیلی ها نه، بعضی حواسشون فقط تو این بود که چرا نمیخوریم، چرا نمیاشن، از این هم فهمدن که این نخوردن و نیاشاندن یعنی خوردن معنوی، بنا بود به خدا برس و خدا نکنه خسارت دنیا و آخره بشی، یعنی نه جسممون بخورد و بیاشامه، روحمونم بالا نره، این دیگه خیلی بده. لذا وقتی دستمو خالی میبینم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین جان عشق به شما سرمایه ماست، دست ما رو بگیرید. به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست، ره نجات ذات حسین است و دوستی حسین به سوی حق به جز از این طریق راهی نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء